خب بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و عرض ادب و احترام، سلام مجدد به اولین جلسه از سلسله مباحث دوپینگ معنوی. خیلی خوش اومدید. بدون مقدمه، یه شخصی بود به اسم علیرضا، تقریبا 12-13 سالش بود، نوجوان بود. یه روز که زنگ آخر مدرسه به صدا در اومد و تعطیل شدن، یکی از رفقاش یک سیدی رو به علیرضا داد که گفت علیرضا این سیدی از اون سیدی هایی که ببینی دلتو میبره، خیلی قشنگه، کیف میکنی، خوش به حالت، این سیدی رو بگیر، امروز برو نگاه کن. یه علیرضا انقدر تعریفشو کرده بودن این سیدی رو، برداشت آورد خونه، خیلی ذوق و شوق زیاد داشت که این سیدی رو ببینه. همچی که آورد خونه، لباس در آورده، در نیاورده، آماده شده، آماده نشده، سیدی رو سریع گذاشت و ببینه داستان از چه قرار و این سیدی چیه. تا سیدی رو گذاشت، تا این مطالب اومد بالا، یه مرتبه دید که ای دل غافل، عکس و فیلم های مستهجن یکی یکی جلو چشمای علیرضا ظاهر شده. بین یه دوراهی قرار گرفت که ببینم نبینم. انتخاب کرد که من الان باید این عکس و فیلم ها رو ببینم. شروع کرد به دیدن و عکس اول، عکس دوم، بدنش رو، کل بدنش رو چنان حرارت شهوت گرفته بود، حالش داشت بد میشد. چند دقیقه داشت این عکس و فیلم ها رو نگاه میکرد، یه مرتبه در از پشت سرش باز شد، در اتاق یه مرتبه باز شد. آقا علیرضا رو بگو. میگه کل بدنم عرق سرد گرفته بود، چنان خجالت کشیدم، گفتم الان مادرمه، پدرمه، آبروم رفت، چی شد الان، اینا چه فکری با خودشون میکنن. میگه یه مرتبه کل بدنم فقط رسیدم که از اون بالا دکمه رو بزنم، فقط مطالب بیارم پایین. شروع کردم همین با کیبورد بازی کردن، طبیعی به قول ما جلوه بدیم. میگه چند دقیقه گذشت، بدنم بد جور عرق سر، بد جور خجالت کشیده بودم و حال خیلی بدی داشتم. میگه همینطوری یه مرتبه برگشتم، یه خمیازه، یه میگن از این کشش بدن، بگم خیلی طبیعی برگردم که کیه داره اومده تو اتاق، کی من نگاه کرده. میگه تا برگشتم نگاه کردم، دیدم که برادر یکی دو سالم، برادر دو سه سالم بوده، اومده در رو باز کرده، خودش رفته دنبال بازیش. میگه اونجا بود برگشتم به خودم، گفتم علیرضا تو از یه بچه دو سه ساله حیا میکنی، میترسی، از خدا حیا نکردی داشتی این فیلم و عکسا رو میدیدی، داشتی. امیر عدومی علیه السلام یه عدیس خیلی قشنگ داره، ایشون میفرماد که تو خلوتاتون خیلی مواظب باشید، خلوتاتون خیلی مواظب باشید و از حرام، از گناه اجتناب کنید تو خلوتاتون. بعد از علتشو میفرماد که فن شاهده و الحاکم. ببین تو دادگاه دنیا، بچه توجه کنید، تو دادگاه دنیا، تو دادگاه رسمش اینه دیگه، وقتی دادگاه میاد، دادگاه حاضر میشه، حاکم حاضر میشه، حاکم میگه پاشید برید دو سه تا شاهد بیارید ببینم. این زمانیه که خود قاضی شاهد نبوده باشه و یقین براش حاصل نشده باشه. امیرالمومنین علیه السلام فرماد فان الشاهد هو الحاکم، اونی که فردای قیامت داره برات میبره حکم، حکم صادر میکنه، همونیه که تو دنیا داشته نگات میکرده. آقا عبدالله حسین، اون شخصی که اومد گفت من گناه کنم، حضرت گفت میخوای گناه کنی برو گناه کن، هر غلطی میخوای بکن، ولی یه جایی برو گناه کن که خدا نبیندت. یکی از شروطش این بود. فرمود علم یعلم به ان الله یرا. شما نمیخواید آخر متوجه بشید یکی بالا سرتونه داره نگاهتون میکنه. شما یه جا برید توی مغازه، یه دوربین مدار بسته وصل باشه و تابلو زدن که اینجا دوربین مدار بسته وصله، خیلی خودتو جمع جور میکنی، کنا امیرالمومنین اینطوری داره میگه، کنا خدا تو قرآنش داره اینطوری میگه، میگه تو یه دوربین بالا سرت باشه، تو یه نفر با موبایلش بیاد عکس ازت بگیره، خودتو جمع جور میکنی، با اینکه یه بنده منه، علم یعلم به ان الله یرا، تو نمیخوای بدون من خدا دارم نگات میکنم از لحظه ای که به وجودت آوردم تا لحظه ای که سوت پایان مسابقه رو بشنوی، تا لحظه ای که جبرائیل، عزرائیل، ملائکت الله همه ملزم بشن، همه متوجه بشن که وقت رفتنت اومده و عزرائیل میاد بالا سرت و میگه بارو بندیلتو جمع کن باید بریم. کی ما میخواییم به این باور برسیم بچه ها؟ کی میخواییم متوجه بشیم که عالم محضر خداست؟ کی میخواییم محضر خدا گناه نکنیم؟ چی باید به ما کمک کنه که ما به این درک برسیم، به این شعور برسیم که واقعا عالم محضر خداست، واقعا من نباید گناه کنم؟ انگار یه کاتالیزگر، یه دوپینگ تو معنویت من باید داشته باشم، منو کمک کنه، بدنمو داغ کنه، منو گرم کنه برای حرکت کردن معنوی من. یه کاتالیزگر من میخوام، من یه جا باید دوپینگ بشم، از یه جایی باید انرژی بگیرم تا بتونم ترک گناه انجام بدم، و اون دوپینگ معنوی که ما خدمتتون هستیم. کجا من باید این کار بکنم؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. یه جا، یه کاتالیزگر، یه دوپینگ خدا قرار داده که بتونی خدمت شما عرض، خودتو جمع جور کنی تو گناه، که بتونی زمانی که در معرض گلا لب پرتگاه گناه قرار گرفتی خودتو جمع کنی. یه جا، یه تمرین، یه معراج، و اونم اسمش نماز خوندن من شماست. میدونستی دوپینگ معنوی همه ما نمازه؟ کسی که اهل نماز باشه نه فقط به ترک گناه میرسه، که من عرض کردم به بچه های پازل گفتم که خدا فقط نیومده که بگه من الان دولاراست بشم، بگه من الان خموراست بشم، فقط یه سری وظائف و یه سری آداب رو رعایت کنم. خدا دوست داره من لذت ببرم، نهایت لذتم رو از همین دنیا ببرم. نماز رو گذاشته سر راه من. بزرگان رو برگشتن گفتن که ملوک عالم کجان ببینن ما داریم از نماز چه لذتی میبریم. آیت الله غازی رحمت الله علیه، خدا رحمتشون کنه، خیلی جالبه این کتاب آتش رو، اگر رسیدید حتما مطالعه بکنید، نمیدونم اینجا دارمش یا نه، بخونید، کتاب خوبیه. میگه که زمانی که همه مشکلات و فقر و گرفتاری و مشکلات خانواده بر من هجوم آورد، زمانی که دیگه از این دنیا میبریدم، زمانی که خسته میشدم، به ته خط میرسیدم، الله اکبر، چنان که الله اکبر نمازو میگفتم اصلا وارد یه جای دیگه میشدم، یه حال دیگه، یه جای دیگه. یه روز اومدن پیش امیرالمومنین علیه السلام گفتن که آقا جون، افلاطون میدونی چی گفته؟ یه جمله خیلی قشنگی افلاطون میگه. حضرت فرمود که چی گفته؟ بگید ببینم. گفتن که آقا جون، فرموده که، عرض کرده افلاطون میگه که العالم کرتون. این جمله رو خیلی دقت کنید، قشنگه. گفتش که عالم یه کره گرده، ول افلاک و قسیون، افلاک مثل کمان ها میمونن، ول حوادث و سهامون، حوادث مشکلات گرفتاری های دنیای شما مثل اون تیرا میمونن. این چی گفته؟ افلاک مثل کمان میمونن، حوادث و مشکلات مثل تیر میمونن. بعد فرمان ول انسان و هدفون، و توی انسان هدف اون تیرا قرار میگیری، و رامی هو الله، و اون کسی که ایستاده تا تیراندازی کنه اون خداست. خدا بالا سر وایساده داره تیراندازی میکنه. گفتن یا امیرالمومنین، افلاطون برگشته آخر کلامش گفته فعین المفر، پس کجا میشه فرار کرد؟ از دیگه افلاطون اینو گفته، گفته کجا میشه فرار کرد؟ گفته آراغو، گفته که خدا تیراندازی میکنه با حوادث، و عالم هم یه عالم گردیه، کمان فلان تیراندازی میکنه، این بشر کجا رو داره فرار کنه؟ حضرت نه گذاشت نه برداشت، سری برگشت این آیه قرآن خوند، برگشت گفتش که ففر رو الالله، گفتش که یه جا میتونید فرار کنید، امترین جایی که میتونید فرار کنید اونم بغل خود خداست، یه جا میتونید فرار کنید، من یه جا سراغ دارم. دیدی بچه تر بودیم شاید این اتفاق خیلی افتاده، که میگه مثلا دیده بودید که زمانی که پدرتون مادرتون اومده که بزنتتون، دمپایی رو درآورده بود، نمیدونم دستش آورده بالا که بزنه، همین که دستش بالا بود خودتو سری پرت کردی تو بغل مامانه، خودتو پرت کردی تو بغل بابا. یه لحظه تا خودتو پرت کردی مامانه انگار ریخت، یه لحظه انگار ورق یهو برگشت، گفت آخه من چند بار بهت بگم، آخه چرا تو اینقدر اذیت میکنی؟ آخه من یه هزار بار بهت نگفتم؟ انگار کلن تو که میخواستی بزنی چی شد دلت سوخت؟ آخه این بچه پناهی به جز من نداره، این بچه تو خیابون و کوچه بزننش به من میخواد پناه بیاره، من دستم آوردم بالا بزنمش تازه. حضرت فرمود ففر روی لله، یه جا پناه ببرید اونم بغل خود خداست. بله زندگی قوانین داره، خدا برنامه داره، دنیا بالاخره کائنات این همه کره و کهکشان و اینا همش رو اصوله، و اصولش هم یکی از اصول عالم بلاهایی که بر من و شما نازل میشه. من چجوری از این بلاها یه خورده آرومتر زندگی بکنم؟ حضرت فرمود به خدا پناه ببرید، اونجا یه چیز دیگه است، اونجا یه خبرهای دیگه است. یه جا بخوایم پناه ببریم و نهایت تضرع، نهایت پناه آوردن، نهایت التجا در خونه خدا با چیه بچه‌ها بنویسید؟ با چیه؟ نهایت پناه بردن به خدا چیه؟ بله دوستان من دارم می نویسن، نماز خواندن من و شما، نماز خوندن من و شما. زمانی که من نماز می خونم انگار نهایت پناه به خدا، انگار نهایت تضرع در خونه خداست. نماز اول وقت بعضی ها می نویسن. دمتون گرم. می دونستید خیلی از بزرگان یا همه بزرگانی که شما اسمشون رو می شنوید و واقعا آدم اینطوریه دیگه، قبطه میخوره، قبطه میخوره، آب از لولوش آدم میریز. آقا آیت الله بچه، آقا یه نمازی از ایشون میبینید اصلا آدم میریزه به آقا این چی داشت تو نمازش میدید؟ اینجوری آیت الله بهجت داره تو نمازش گریه میکنه؟ او داره به خدا پناه میبره، او زمانی که داره السلام علیکم و رحمت الله و برکاتوی نمازو که میگه و تموم کنه نمازو، اون لحظهی که داره نماز رو تموم میکنه اوج گریهشه. چرا شما داری اینقدر گریه میکنی؟ من الان نمازم تموم شد دوباره باید برم بین مردم، من دوست دارم کنار خدا باشم. خوشباله کسایی که همچین رفقایی دارن، آدم به جای میرسه و این رو درک میکنه که هر پناهی تو عالم یه روزی زیر بغل پاشو خالی میکنن، یه روزی تنهاش میذارن. این کلیپه که من تو اینستاگرام توی همین ایتا هم گذاشتم خیلی جالب بود. این فوتبالیستی که افتاده بود زمین و نشسته بود میخواست پاشه و ادامه بازی رو بده، دستشو آورد بالا که یکی از همتیمیاش، حریفش، یه رفیقی، دوستی دستشو بگیره بلند کنه، یه نگاه هی اینور ور نگاه می‌کنه خبری نیست اصلا. بچه‌ها من به شما بگم یه دنیا حرف تو این کلیپ بیراهه نگفتم. دستشو نگاه کنید، من دستشو گرفت رو هوا، همین آروم خودشو بلند کرد که الان می‌خواد بگه ببین یه روزی تو هم می‌فهمی که همه زیر پاتو خالی می‌کنن و اون روزه که باید به خدا پناه ببری، اون روزه که باید گلی میخواد تو از آب بکشی بیرون، و اونم فقط با پناه بردن به خداست و هیچ کسی. همون کسایی که فکر میکردی کنارتن، همون کسایی که سرشون قسم میخوردی، همون کسایی که بهشون دل بسته بودی. بموند که بمونه این که یه زمانه میرسه که آدم میذارن تو قبر و اونجا اول تنهاییش و اول دل بریدنش از همه مردمه. تو باید با این نماز تو زندگی به خدا پناه ببری، تو باید با این نماز تو زندگی با خدا رفیق بشی، رفیق بشی. حاج آقا از کجا شروع کنم که نمازم رفاقتی بخونم با خدا؟ اولش همین آداب نمازته. من عذرخواهی میکنم بعضی موقع میخوام با یه الهانی تو جلساتم صحبت کنم که از همین الان اولین جلسه‌مونه که داریم صحبت میکنیم، از عذرخواهی میکنم و اگه کسی بهشون برمیخوره به خودشون نگیرن، من با خودم میگه از کجا من باید اون نماز نهایی رو شروع کنم، اون نمازی که منو برسونه، اون نمازی که اعلی علیین و معراج من بشه، از کجا باید شروع کنم؟ تو از همین احکام ظاهری شروع کنی رفیق من، تو هنوز حمد و سورت رو بلد نیستی درست بخونی. تو از 50 سال نماز خوندن، 20 سال نماز خوندن، 10 سال نماز خوندن، 30 سال نماز خوندن، هنوز این الفاظ نماز، قواعد نماز رو درست نمیخونی رفیق. تو هنوز وقتی رکعت دوم سوم میرسی به نماز جماعت، دغدغت اینه که من الان باید چیکار کنم. میدونستی این واجب توئه که الان بری یاد بگیری چهار تا وظیفت و احکام الهی تو بری یاد بگیری و این واجب توئه، و نمازی که ظاهرش درست نشده باشه، نمازی که خدا نکنه بعد از چند سال آدم بفهمه غسلش اشتباه بوده، آدم بفهمه چه میدونم وضوش اشتباه بوده، و کلی بعد از امام جماعتی میگه 50 سال توی مسجد میومد ماه رمضان احکام میگفت و فلان میکرد. میگم یه روز اومد بعد از 50 سال، یه روز اومد گفت من میخوام امروز بهتون احکام بگم، یه ظرف آب آورد گفت من میخوام امروز بهتون غسل یاد بدم، غسل میخوام بهتون یاد بدم. ای آقا میخوای غسل یاد بدی؟ این هم اومدی الان تازه میخوای؟ گفت میخوام غسل یاد بدم. غسل شروع کرد یاد دادن، ظرایف غسل گفت. داره که یه عده‌ای بعد از اینکه غسل بعد از نماز اومدن پیش گفتن آقا ما تا الان غسل جنابتمون اشتباه بود، غسلی که میکردیم بچه غسلتون اگر باطل باشه نمازتون روزه کلن. فکر کن آدمی که اسخایی میکنم جنوبی بعد میره زیارت اهل بیت علیهم السلام، میره زیارت امام رضا، میره حرم از معصوم سلام الله علیه. آدمی که نمیخوام بگم حالا نجسه یا هر چیز، یه روحانی کاروانی بود میگفتش یکی از بچه‌هایی که با ما اومده بودن من دیدم نماز بلد نیست، یه سیدی نماز بود بهش گفتم، گفتم این حالا بگی، داشتم میرفتم حج، گفتم تا مدینه برسیم نمازو یاد بگیر که نماز درست باشه دیگه داریم حج. میگرفتیم مکه هم دیدم هنوز نمازش درست نشده، هنوز یاد نگرفته. برگشتم میگم یه سوال میتونم از تو بپرسم؟ ببخشید چرا اومدی مکه؟ چرا اومدی حج؟ تو که نمازت هنوز درست نشده چرا اومدی حج؟ برگشت گفت من مادرزنم زورم کرده، منو با زور بلیط گرفته فرستاده حج. بعضی موقع ما اینطوریم دیگه، اهم و مهم نداره زندگیمون. من این انقدر غرور دارم نمیرم آقا یه امام جماعتی یه آخوندی و حمد و سورم آقا درست کن، حمد و سورم نمیدونم درسته یا غلطه، اینو شما لطف کن درست کن اینو. از کجا نماز من به اعلی علیین میرسه؟ از ظاهر نماز، از ظاهر همین حمد و سوره، از سجود و رکوع. بعد زمانی که شما این رو درست کردید و زمانی که از این مرحله گذشتید، اینجایی که تازه شروع اون نمازایی که توش گریه است، نمازایی که آیت الله بهجت میدید تو کیف کلیپاشو میزه. الان ما کلیپاشو میزه، یکی از پرطرفدارترین کلیپای نماز خوندن آیت بهجته. بله تو نماز برای خدا اگر باشه میتونید گریه کنید، میتونید برای خدا در نماز گریه کنید. بله خیلی ممنونم، من زمانم 20 دقیقه پر شد، ممنونم از همراهیتون. بذارن چت رو باز کنم و یک گپا گفتیم یکی دو دقیقه با بچه ها داشته باشیم. بله ممنونم از همراهیتون، امیدوارم که چسبیده باشه، امیدوارم که کمک کرده باشه.